بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در خودشناسی بود، علم و معرفتی که ریشه پدید آورنده همه ارزش هاست. کسی که خود رو بشناسه، به جایگاه خودش در این عالم معرفت داشته باشه، میفهمه که وجودش گوهر نابی در این دریای خلقت که احدی از موجودات قیمتشو ندارن که بپردازن. در فضای این خودشناسی و عرفان بخیش، ولو به قیمت از دست رفتن جانش تمام بشه، خودش رو با احدی، با هیچ مالی، با هیچ متاعی معامله نمی کنه. می فهمه که قیمتش پیش یه نفره، اون هم پروردگاره، او میتونه قیمتشو بپردازه. امیرالمومنین علیه السلام به دنبال آیات قرآن در همین زمینه می‌فرماید قیمت بدن شما بهشت، با غیر بهشت بدن رو معامله نکنید، و قیمت روح شما رضوان الله. هیچی هم قیمت بدن شما رو نداره، به کی میخواین بفروشین این بدن رو؟ با کی میخواین معامله کنید؟ این بدن رو خرج کی میخواین بکنید؟ هزینه چه کسی میخواین بکنید؟ قیمتشو نداره که بهتون بده، پس به ناچار ضرر میکنه، چون قیمتشو دریافت نمیکنه. بهشت ملک کیه که اگه خودتونو به او بفروشین بگه این قیمت بدنت؟ قیمت روح دست کیه؟ در سوره توبه وقتی رضوان خدا رو بیان میکنه میفرماید و رضوانون من الله اکبر، این رضوان از هشت بهشت بزرگتره. خب این قیمت پیش کیه که من روحم رو هم خرج کنم، فدا کنم، هزینه کنم او رضوان رو در برابر هزینه شدنم به من بده؟ ما دو تا قیمت داریم، یه قیمت بدن و یه قیمت روح. هر دو قیمت هم دست خداست. این معرفت رو که انسان پیدا کنه که چه قیمتی داره، به هیچ قیمتی با کسی معامله نخواهد کرد. نمیاد این بدن و روح و روزگارشو هزینه مادون خودش بکنه. من یه عمری بدوه که حالا چقدر طلا و نقره گیر بیاره، یه عمری بدوه که چقدر گاو و گوسفند گیر بیاره، یه عمری بدوه که چقدر زمین و ملک و املاک گیر بیاره. اونایی که اهل معرفت به خودن از همه این وسائل و متاع و نعمتها برای این که توان داشته باشن خود رو با خدا معامله بکنن استفاده میکنن و همه این متاع و ابزار رو جزء وجودشون میکنن و وجود رو هم خرج خدا میکنن، با خودشون برمیدارن میبرن. ما تقدمون انفسکم تجدوه و اندالله، همه اینایی که تو دنیا خرج خودت کردی، پول بوده، لباس بوده، غذا بوده، گوشت حیوانات حلال گوش بوده، یا آلونکی بوده که توش نشسته بودی و این همه رو هزینه او کردی. خرج او کردی. اینا همه وقتی که وارد قیامت شدی میبینی پیش پروردگار، تجدوه و اندالله هو خیرن، اینجور زندگی کردن بهترین زندگیه، و اعظم اجرن، این زندگی بالاترین پاداش رو داره. اما یه عده خودشون رو معامله میکنن با گاو و گوسفند، هی اضافه میکنن اضافه میکنن، درآمدش رو هم به قول قرآن مجید تکاسوری باش برخورد میکنن. امسال 1 میلیارد رو هم گذاشته، سال دیگه 3 میلیارد، 8 میلیارد، 20 میلیارد. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، پولا چی شد؟ نسبت به او پول و گاو و گوسفند و زمین به باد رفت. حالا که مرده، اگر وارثاش یک خورده مسئله بدونن، که حالا بیشتر اینا وارثاشونم مثل خودشونن، اما اگه یک خورده مسئله بدونن، جنازه افتاده تو اتاق، 2000 رأس گاو و 10000 رأس گوسفند و چندین هزار متر ملک و مثلا یه 400-500 میلیارد تومان هم تو بانک، هیچ وصیتی هم نداره، هیچ. اگر بخوان از این ثروت مونده کفنش کنن، ورثه اجازه ندن، برداشتن کفن از این ثروت حرام، باید جنازه رو بدن به اجزرا، بگن این بیچاره کفن نداره، شهرداری کفنش کنه. این عاقبت کسی که خودش رو هزینه مادون کرده، یعنی خرج چیزی که قیمتش از خودش خیلی کمتر بوده و هیچی هم گیرش نیمد، چون اون همه گاو و گوسفند نه اختیاردار بهشت بودن نه رضوان، اون همه پول نه اختیاردار بهشت بودن نه رضوان، هدر رفت، ضایع شد، تباه شد. محدث قمی آدم عالمی بود، بزرگوار بود، مورد اعتماد علمای ایران و نجف بود، 70 جلدم کتاب نوشته، یکیش مفاتیحه، کتابایی داره علمی، ابزار کار علما و دانشمندان، یک کتابش منازل الاخره است، اونجا نوشته امیر خراسان رو خانوادش خواب دیدن، خراسان یه سرزمین بسیار وسیعیه، از بعد شاهرود رو میگیره تا سمرقند و بخارا، کل افغانستان، این خراسان بزرگ. قاجاریه از دست دادنش، همین یه تیکه کوچیک برای ایران مونده، بقیه رو ریختن تو حلقوم انگلیسا، جدا شد از ایران. امیر این ناحیه رو خواب دیدن که سفارش کرد آبگوش که میخوریم استخونشو که مغزشو میخوریم گوشتاشم میخوریم اینا رو دور نندازن، این استخونای خشکو ببرید جلو سگای گرسنه، به نیت ما بندازین، ما به این مقدار که یه سگ با استخون زندگی شما سیر بشه در برزخ محتاج. یعنی آدم نیازمنده به یه استخون سگ میشه، ورساش هم میگن خیلی خورده بودیم از پرخوری همچین خوابی رو دید. معرفت اینجا معلوم میشه که چقدر قیمت داره که آدم 60-70 سال تو دنیا زندگی میکنه با این بدن بهشت رو به دست میاره و با این روح رضوان من الله اکبر رو به دست میاد. خب ما چجوری خودمونو بشناسیم؟ این کشورهای غربی تمامشون، یعنی قاره اروپا و آمریکا، من الان قاره اروپاشو رفتم، جا به جای قاره اروپا رو بگردید و آمریکا رو، یه خودشناس توش پیدا نمی‌کنه. دلیلش هم اینه که کل برده شکم و شهوتن، کار میکنن، کارخونه دارن، زحمت میکشن، ولی برای شکم و شهوت. قرآن مجید میگه در باطن یعمهونن، سرگردونن. گاهی که یادشون بیفته هی به خودشون میگن واسه چی ما رو خلق کردن، بعد میگن کسی ما رو خلق نکرده، ما همینجوری چوب انداز به دنیا اومدیم. اینجا کار ما چیه بالاخره؟ شکم و شهوت. شکم و شهوت که کار افتاد کار ما چیه؟ خودکشی. باطنن سرگردانن. اما یه انسانی که عارف به خودشه، 80 سالشه، 10 جور بیماری بدنی داره، قصه نمازشو داره، قصه قرآن خوندن داره، قصه ذکر گفتن داره، قصه کمک به مستمندان و دردمندان داره، هیچم سرگردون نیست. هر وقت بهش بگی حالت چطوره، با یقین میگه، میگه دارم میرم بهشت. خواهی حالم چطور باشه؟ من وعده های خدا رو در قرآن نمی بینم. وعد الله الذین وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت هر انهار خالدین فیها و مساکن طیبه و رضوان من الله اکبر. خب این چهار تا درد بدنم از عوارض امور مادیه. مواد تحولات داره، تغییرات داره. حالا من چرا بشنم قصه بدنم رو بخورم؟ اگه چشمم رو گرفت حرکت عمر، یه چشم نو پدید میاد از این چشم کهنه، یه گوش نو، یه اسکلت نو، یه پوست و گوشت نو، یه قیافه خیلی خوشگل نو. بعد این ورشکستگی بدن، نه ورشکستگی من. من ورشکسته نیستم، من پیوند دارم با او، من پیوند دارم با انبیائش، من پیوند دارم با ائمه طاهرین، من پیوند دارم با قرآن. من ورشکسته نیستم، اشتباه نکنی. بدن مادی ورشکسته شده و اینم یه امر طبیعی، مال همه انبیا ورشکسته شد. این طبع خاک، طبع مواد. بدن اولیا هم ورشکسته شد. اشتباه نگیری، من ورشکسته نشدم، بدن داره تخریب میشه. هر کجاش که داره خراب میشه، اون طرف آبادترش سر بر میاره. من وقتی وارد عالم بعد شدم، پیغمبر میفرماد کل اهل بهشت سنشون حدود 20-22 سال است و وجوه یوم از نائمه، یوم تبیز رول وجوه، قیافه ها مثل ماه می درخشه، بدن ها در حالت 20 سالگی، کهنه هم دیگه نمیشه، ورشکسته هم دیگه نمیشه. آره اینجا بدنم ورشکسته شد و بشه، طبیعتشه، از خدام گلایه ندارم. اصل مواد قابل تغییر و تحوله، آن که تغییر نپذیرد تویی، ولی بقیه همه قابل تغییر. الان دانشمندان میگن با تلسکوپ که نگاه میکنی، یه لکه های سیاهی روی خورشید افتاده، لکه ها نشون بده که اونم مثل ما داره به طرف پایان عمر میره. تا جایی که پروردگار میفرماد از شمسو کبرت، تموم میشه، تاریک میشه، سیاه میشه. و از نجومون کدرت، این طبع عالمه. حالا بدن منم یک گوشه این جهان مادیه، طبعش اینه که ورشکسته بشه. حالا من بشینم تو خونه بزنم تو سرم، هی ناله کنم جوانی کجایی که یادت بخیر، دارم جوونتر میشم. بر چی گذشته رو هی نگاه بکنم و ناراحت بشم؟ پشیمونم نیستم، خیلی هم شادم، خیلی هم راحتم. البته اینا همه رو بر اساس آیات میگن اینا، چون از طریق قرآن و روایات خودشونو شناختن و جایگاه خودشونو میفهمن، لذا خوب عنایت میکنید. خیلی لطیفه داستانا، این بحث خیلی لطیفه، لذا عنایت میکنید که درباره اینا میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا بدنشو نگاه میکنه میبینه همش کج و کولش، چشم نورش رفت، گوش شنواییش رفت، زبان کن شده، سفره میندازن نمیتونه هرچی سر سفره است بخوره، لا خوفون، مثل هیچ وحشتی نداره. میگه این طبیعت ماده است. ولا هم یحزنون، قصه گذشته رو هم نمیخوره، چون پرونده گذشته رو نگاه میکنه میبینه پر نمازه، پر روزه است، پر کار خیره، پر صدقه، پر نماز نیمه شبه، پر گریه است سحر، پر گریه است برای ابی عبدالله، برای اهل بیت. قصه نمیاره اصلا، یعنی هر کاری هم بکنه قصه بخوره قصه نمیخوره، چون طبع این وجود قصه نمیاره ابدا. حالا امیر ما، امیر هممون، امیر کل، امیر گذشتگان، امیر همه آیندگان، تو تاریکی شب وقتی فرق شکاف خون فوران کرد، گفت فزتو برب الکعبه، من به کامیابی رسیدم، لا خوفون علیه، از چی بترسم؟ از چی بیم داشته باشن؟ یعنی اینا که خودشون میدونن دوزخی نیستن، و برای چی بترسن؟ میدونن گذشته رو فدا و خرج غیر خدا نکردن، و چرا غصه بخورن؟ اینو من یه بار تو دهه عاشورا نمیدونم چند سال پیش گفتم، این آدمای با معرفت مثل شماها که خودتونو شناختید، بنده این، مملوک این، تو این دنیا مهمونین، خودتونو شناختین که باید بدن و جان و هزینه یک معشوق بکنید، که همه کلیتا دست اونه، همه چی دست، به یده الخیر، و هو على كل شيء قدير، و هو على كل شيء. بنده من، این بدن ورشکسته تو، من یه بدن بهت میدم 20 ساله و زیبا و تر و تازه، این خونه تو از دنیا میگیرم، بهشت ابد بهت میدم که عرض و هست سماوات و والعرض، این شکمی که حالا دکتر گفته این 30 تا غذا رو نخور، یه خود نون و پنیر بخور، یه خود نون و هندونه بخور، اینو ازت میگیرم، یه شکمی بهت میدم که هر چی نعمت در بهشته از هر کجاش دلت بخواد تشتهی الانفس بخور، نه سردرد میگیری، نه دلدرد میگیری، نه تخمه پیدا میکنی. من در حقیقت هیچی ازت نگرفتم، جا به جا کردم، هیچی تو نگرفتم. این جا به جایی زیباترین جا به جایی در عالم خلقته، این هزینه شدن. اینو گفتم یادم نیست چه دهه عاشورایی گفتم، یک کسی بعضیش خوب بود، دامدار بود، داماش هم خیلی برکت میکرد، خوبم میفروخت. یه رو به خانومش و بچه هاش گفت پیشینین کارتون داره. نشستم گم من همه دام ها رو طبق قرآن مجید به خودتون واگذار کرد، سهم مادرتون، سهم دختری، سهم پدری. من یه خود پول جمع کردم خوام برم، خواستین منو ببینین آدرس میدم، بیاین منو ببینین. دلتونم نخواست بیاین منو ببینین، من مزاحمتون نمیشم. کجا میری؟ گم میرم جامو بلدم. 20 سال تو بیابون نزدیک کربلا خیمه زده بود، 20 سال قریبه می اومد رد می شد، آشنا می اومد رد می شد، یه سلام علیکی باش می کرد، می گفت اینجا چی کار می کنی؟ می گفت من از روایات شنیدم که از این مسیر ابی عبدالله عبور میکنه. من منتظر محبوبم، نشستم تا بیاد رد شه، با سر دنبالش بدوم. بالاخره کاروان امام از اونجا اومد رد بشه، اومد امام حسین بغلش گرفت. 20 سال اومد کربلا شهید شد. اینجور معرفت آدمو راهنمایی میکنه کجا هزینه بشی، اینجور آدمو راهنمایی میکنه که ورشکسته نیستی یا من نشینی قصه بخوریم ای داده بیداد، پیر شدیم و کور شدیم و کر شدیم و چه خواهد شد. خیلی خوب خواهد شد، خیلی. زندگی آدمای با معرفت در دنیا هنگام مرگ، برزخ، قیامت، این 4 موقعیت و قرآن به زیباترین صورت تصویر کرد. اما این 50-60 سالی که تو دنیاییم، که حالا هستیم، سوره مبارکه نحل، چه سوره‌ای، چه اسمی، سوره زنبور، بهترین ماده غذایی عالم رو تولید میکنه و هنوز هیچ کارخونه‌ای در عالم به قدرت این تولید ماده غذایی نمیکنه. خیلی که بشر الان علمش کشیده بالا و سینه سپر میکنه که میدانم، دانشگاه دارم، کتاب دارم، استادم، تازه به اینجا رسیده که غذا رو کنسرو بکنه، یه ماده هم بهش اضافه کنه خراب نشه، تازه رو قوطیش هم می نویسه تاریخ انقضا، یعنی این 6 ماه بگذره فاسده نخور. اما اصلی که تو کوه تولید میکنه 1000 سال بذارنش تو آفتاب، تو ماه، تو شب، تو روز، تو زمستون، تو تابستون، تو بهار، توی پاییز، برای دانشمندان ثابت شده فاسد نمیشه، چون هیچ میکروبی به عسل خالص راه پیدا نمیکنه. سوره نحل، سوره عسل، فیه شفاء للناس. این آیه تو سوره عسله. من عمل صالحاً، شما رو داره میگه دیگه، کیو داره میگه؟ ترامپو میگه یا نتانیاهو رو یا صهیونیستا رو یا مسیحیای بدتر از یهود روزگار و رباخورا رو داره میگه، زناکارا رو داره میگه، شما رو داره میگه. یقینا من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون، که معرفت به خودش داره، فلنحیینه حیاتا طیبه، یه 70 سال یه حیات کاملا پاکیزه ای داره. تو زندگیش بگرد، مته بذار به اندازه مته لای خشخاش، حروم پیدا نمی کن، قصد پیدا نمی کن، دوزی پیدا نمی کنی، مال نجس پیدا نمی کنی. بگرد وجودش آلوده به حسد نیست، آلوده به حرص نیست، آلوده به بخل نیست، یه زندگی پاک. وقت در یه سوره دیگه میگه اتطیباتو لطیبین، پاک مال پاک، پاکی مال خدای پاک. این طبع طهارت وجودیه، اتطیبات لطیبین و الخبیثات للخبیثین، اونایی هم که آلودن مال آلودگان. خوبی مال دنیاش. مرحله بعد وقت مردنه. این آیه چقدر آیه نوید بخشیه، آدم به اندازه عالم خوشحال میکنه. و درباره ماها داره میگه الذين قالوا ربنا الله، کسانی که دل به خدا دادن. این قالو به معنی زبون نیست، به معنی اعتقاد. الذين قالوا ربنا الله، اونایی که منو پیدا کردن و گفتن همه کاره ما خداست، ما هم کارگر خدایی، کارفرمای ما خداست، هرچی دستور بده رو چشمه. ثم استقام، و کنار من موندن. استقامو یعنی سخت بود، تلخ بود، ولی موندن. مسخرهشون میکردم، برو امول، برو قدیمی، برو دیگه، تو خبر نداری دنیا عوض شده و رفتن زیر دریا و رفتن بالا آسمونو. خب اینا به خدا چه ربطی داره؟ برن بالای آسمون، برن زیر دریا. من متدینین ما تو این کشور کار عالمانه نکردن، متدینین ما هم زیر دریایی ساختن، متدینین ما هم دارن ماهواره طولانی زمان به هوا پرتاب میکنن، متدینین ما هم انرژی هسته‌ای کشف کردن. اصلا اینا چیکار به خدا و به دین داره که برو دنیا هم خب عوض شده، خب به ما چه که عوض شده؟ یعنی ما خدا رو رها کنیم؟ به دنیا عوض شده، دنیا برای مؤمنین هم عوض شده، من خدا رو رها کردم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، درست. حالا این زندگی ربنا اللهی و ثم استقاموی آخرشه، یعنی 5 دقیقه دیگه مونده تموم شه زندگی. هنو ملک الموت نیمده، قبل از ملک الموت تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان من میان بالا سرش باهاش حرف میزنن، الا تخافو، از مردن نترسید، ولا تحزنو، از اینکه خونه و زن و بچه داری از دست میدی قصه نخوری، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، لکم فیها ما تشتهی انفسکم و تلذذ اعیون. اینا رو بهش میگن، آخر سرم میگن میدونی کجا میری؟ نزولن من غفور رحیم، مهموندار تو غفور و رحیم. اینم مال وقت مرگش. میان برزخ، برزخو میخواین ببینید از آیات سوره مبارکه توبه ببین، یا برزخ حبیب نجار رو در سوره یاسین ببین، یا برزخ آسیه رو در سوره‌های آخر قرآن ببینید. بعد میشه قیامت. قیامت هم وقتی از قبر در میایین، تازه پا گذاشتین رو محشر، و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، از روبروتون، پشت سرتون، دست راستتون، دست چپتون، بالا سرتون، فرشتگان من میان استقبال و اولین حرفی که با شما میزنن سلام علیکم به ما صبرتون، امنیت دائمی مال شما به خاطر صبری که برای دینداری کردید. بعدم بهشت و ابدیت. کی ورشکست از سالا تو این دنیا؟ آدم های بیدین، آدم های نفهم، آدم هایی که خودشونو نفهمیدن کیان، اونا ورشکستن، اونا بدبختن، اونا شقیان. ولی خدا شما رو در قرآن در سوره هود به عنوان سعید یاد کرده، به عنوان سعید. فمنهم سعید و منهم شقی، اما الذين سعدوا ففي الجنه، اما الذين شقوا ففي النار. درسته که روز مصیبت سنگینیه، ولی مخصوصا من بحث ده روزه رو به این مطالب کشوندم که امروز تشریف میبرید سبک بال باشین، سبک حال باشین، از خدا خوشحال باشین، از عمرتون خوشحال باشین، از وقت احتضار و مردنتون خوشحال باشین، از برزختون خوشحال باشین، از قیامتتون هم خوشحال باشین. همه این خوشحالی هم مدرک قرآنی داره. میمونه یه مطلب، هم برای من هم برای شما. منی که دارم آیات قرآنو میگم، شمایی که دارید میشنوید، این ممکنه باعث غصه و حزنمون بشه و اون خطاها و گناهانیه که تو دوره عمر مرتکب شدیم، حالا یا عمدن یا نه اشتباه کردیم. تو این آیات آخر که ملائکه بالا سرمون میان نگفتن نزولن من غفور رحیم، یعنی از اون یه خود گناهات هم نترس، تو با غفور داری روبرو میشی. نزولا من غفور رحیم. من خجالت قیامت رو چه کار بکنم؟ امام صادق میفرماد قیامت 2 میلیون سالم که وایسی هست یاد گناهانت نمیفتی، خدا فراموشی بهت میده. که بنده مؤمنش یه ذره رنجیده نشه، قصه نخوره. الهی تشرف رو در آن سینه دلی وانده همه سو کرامت کن درونی درد پرور در آن سینه دلی وانده پر از درد هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیرم آب و گل بسوزیده کلامم را روای خزان گرمی کنن آتش گدای ندارم راه فکرم روشن از نورت پرتوی دارم گدایی دلی افسرده دارم سخ بی نور چراغی زوب غایت روشنی دور در این راه امید پیش در پیش مرا لطف تو می باید مرا لطف تو می باید مرا لطف تو می باید دیگر هیچ دیروز چند نفر از زنان مدینه اومدن یادت گفتن خانوم اگه برای خانه کاری دارید به ما بگین انجام بدیم. فرمود خانوما هیچ کاری ندارم، چهار پنج روز قبل که میتونستم از رخت خواب بلند شم، بلند شدم همه رختای علی و بچه ها رو شستم، برای چند رو بعد مردنم نان پختم، کاری ندارم. اما ناامیدتونم نمی کنم، دلتون میخواد کاری برا من جام بدی، خیلی دلم برا بابام تنگ شده. بابای تو رو که جلوی چشمت سر نبریدم، بابای تو رو که قطعه قطعه نکردم، بابای تو رو که نذاشتم بسل و کفنشو ببین، بردن به خاک سپردن، مرا بابام دلم گرفت نمیتونم را برم، زیر بغل منو بگیرید بلندم کنید، ببرید کنار قبر پیغمبر، اووردن تا چشمش به قبر افتاد، خودشو انداخ روی قبر، ابتا رفعت قوتی و شم و طبیعت و بیدی. و خاننی جلدی و الکمد و قاتلی. بابا قصه داره منو از پادر میاره، دیدن نمیشه بذارن زیاد بمونه، زیر بغلشو گرفتن برش گردون ده. اما با چه محبتی بلندش گردن. مدتی گذشت، یه دختر 13 ساله، اونم نه این که خودشو رو قبر بنده، خودشو روی بدن قطعه قطعه گلوی بریده رو بغل بابا برا خودم صدات نمیزنم، انظر الی عمتی المظلومه، پاشو ببین زینبو دارن تازیانه میزنم.